بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شما اینجا جمع نشدید که خودتون رو آماده کنید برای یک نبرد بزرگ. شما همین الان در خط مقدم این نبرد بزرگ و سرنوشت ساز حضور دارید. شما اینجا جمع نشدید تا از نظر فکری یا روحی خودتون رو آماده بکنید که در آینده پای رکاب حضرت، که انشالله این آینده زیاد دور نباشه، اسلحه به دست بگیرید و علیه بنیانهای کفر و شرک و نفاق شلیک کنید. شما همین الان دارید شلیک میکنید، شلیک اراده های شما، شلیک نیت های شما، شلیک محبت های شما نسبت به برقراری حق در عالم همین الان در جهان مؤثره و سنگرهای کفر و شرک و نفاق رو فرو می‌ریزه. شما پس فردا پای رکاب حضرت اسلحه دست بگیرید برید تو میدون، اون وقت خواهید دید اون روزی که سینه می‌زدید یا حسین می‌گفتید و در غیرت ورزی برای دفاع از حرم زینب کبرا فریاد می‌کشیدید، اون فریادها مؤثرتر از اسلحه هایی است که پای رکاب حضرت به دست میگیرید و به میدان میروید. شما این رو در آینده خواهید دید. این اراده و عزم شما، این بچه هایی که پیشونی بند بستن مثل رزمنده ها که ما بله این کاره ایم، ما پای قصه هستیم، ما اومدیم برای دفاع، این اراده اثرش در عالم بیشتر از اونه که اسلحه دستت باشه الان. این اراده حتی اثرش بالاتر از اینی هستش که شما پای رکاب حضرت فردا روزی با اسلحه با بنیانهای کفر و شرک و نفاق درگیر بشی. من بار دیگری این چنین اراده های مصمم رو دیدم و فتح و فتح الفتوح این اراده ها رو هم شاهد بودم در ایام عملیات فتح المبین که اولین بار بود جوانها رو از همین تهران تو همین سن و سالهایی که شما هستید به جبه ها می بردن. اسلحه نداشتن. ایران در جبه های جنگ از مهمات فراوانی برخوردار نبود. توصیه می شد که آقا کم مصرف کنیم، کم آرپیجی بزنیم، ما نداریم. اراده ها کار کرد و هنوز داره کار میکنه. اون اراده ها، اون نیت ها، اون محبت های خالص کار کرد. عشقی که شما برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میریزید چرا قیمتش وجوب بهشته؟ چرا جنگیدن شما در راه خدا به اندازه عشق شما برای ابا عبدالله الحسین قیمت نداره؟ چون عشق خالص با معرفت پرشور برای ابا عبدالله الحسین سیلیه که ریشه کم میکنه بنیانهای کفر و نفاق رو. بعد دیگه شما انشالله پای رکاب حضرت برید یه نبرد تفریحی خواهید داشت. در روایات هست وقتی سربازان حضرت حرکت میکنن قبل از اینکه منطقه ای رو فتح بکنن، ترس از سربازان حضرت، رعب از ابهت سربازان حضرت اون منطقه رو از لوس وجود کفار پاک میکنه. وقتی سربازان حضرت میرسن یک کاری برای انجام دادن ندارن. این ترس و رعب اسلحه اساسی سربازان حضرت هست که در دعای ندبه میخونی و نصره او به رعب، او را با رعب کمک میکنی.
خدای من این رعب چجوری پدید میاد؟ این اراده ها، این عشق هیچ کجای دنیا نیست، این محبت هیچ کجای دنیا نیست، این کارشو داره انجام میده. شما نگو من چرا دستم نمیرسه به مسلمان های سوریه، اهم از شیعه و سنی که تحت ستم هستن، علوی یا هر مذهبی. خبر دارم برخی از خانواده های سوریه که اصلا اهل سنت بودن، بعد از این جنایت های وهابیت چه ارادتی به مقام معظم رهبری پیدا کردن. یکی از دوستانی که به شهادت رسید از بچه های لبنان به من میگفتش که فلانی شما اومده بودی لبنان، یادته چقدر اینجا ارادت داشتن به مقام معظم رهبری و ولایت مداری رو در لبنان، میگفتی باید درس آموز بشه حتی برای ایرانی ها. بیایی سوریه رو ببینی لبنان رو فراموش میکنی. من از یکی از مسئولین پرسیدم که حرف ایشون درسته؟ میگه بله. گفت حرف ایشون درسته ولی یه حرف دیگه هم من بزنم، بیا یمن سوریه رو فراموش میکنی و همینجور میرید جلو. نمال همین اراده هاست. شما همین الان دارید جنگ میکنید. من برای این جوان ها خوبه یه مطلبی رو بگم که در جلد دهم صحیفه حضرت امام، کتاب هایی که سخنان حضرت امام رو تنظیم کرده، برید مراجعه بکنید. این حرف رو توی رسانه های عمومی شما نمیشنوید، اما اینجا خصوصی براتون بگم. حضرت امام درباره گریه کردن برای ابا عبدالله الحسین و عزاداری برای ابا عبدالله الحسین اونجا صحبت کردن. چیزی که خیلی موجب تعجب شما شاید بشه این است که امام وقتی صحبت میخواستن بکنن در این زمینه، فرمودن من میخوام یه مطلبی رو بگم، اگر این دفعه سانسور بشه یه جور دیگه برخورد خواهم کرد. نوشته تو صحیفه امام، برید ببینید. آدم اینجا رو میخونه میگه اه مگه صحبت های امام سانسور میکردن؟ امام چی دیده بوده در میان بعضی از عناصر در کشور که وقتی میخواد درباره اهمیت عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام صحبت بکنه میفرماید سانسور نشه این حرفای من، اگر یه بار دیگه بخواد سانسور بشه و از صدا و سیما مثلا درست پخش نشه این حرفا، من جور دیگه ای برخورد میکنم. برید ببینید. شما فکر میکنید اوائل انقلاب چه کسی این عزاداری رو برای ما احیا کرد، حفظ کرد؟ خیلی از شما جوانها فکر میکنید بله همینطور از قبل از انقلاب همه عزاداری میکردن و با عزاداری مثلا همه چی روبراه شد و بعدش هم همه چی در خدمت عزاداری اومد قرار بگیره. بعضی از مسئولین اعلام کردن اول انقلاب که خب ما دیگه عزاداری نمی کنیم، روز عاشورا تظاهرات با پلاکارد جمع میشیم محل تجمع میدون امام حسین. حضرت امام فرمودن یعنی چی تظاهرات باید بکنیم دستای عزاداری رو حذف کنیم؟ دستای عزاداری خودش تظاهراته، همون بیرقه ها، همون سینه زنی ها، باید به خوبی خودش به شیوه خودش حفظ بشه. ببینید شما از چه جایی دارید عبور میکنید. و دوستان من میشناسم بعضی از اون افراد رو که اون زمان اعتقادی به عزاداری نداشتن، الان هم هستن، الان اینا کجان، صداشو در نمیارن و ابهت امام اونها رو به حاشیه رون. ولی این بیمیلی، بیرغبتی، بیعتقادی به ارزش عزاداری ته دلشون هست، ته افکارشون هست، یه جور دیگه نشون میدن خودشونو. امام محکم ایستاد، دستمال اشک خودش رو برداشت، تو حسینیه جماران علنی گریه کرد برای ابا عبدالله الحسین. شما الان این فیلم رو ببینید میگید خب دیگه امام مگه چیزیه؟ امام عزاداری گریه میکردن برای روزه امام حسین؟ ما اون زمان یه بچه راهنمایی بودیم، میفهمیدیم که چون بابام روزه خون بود، خورده بودیم کتک به اندازه کافی از اینایی که ضد روزه بودن، بعد میگفتیم دیدی؟ برای ما خیلی مهم بود، میگفتیم که دیدی امام گریه کرد؟ دیدی گریهش رو پخش کردن؟ دیگه عزاداری کردن جلو امام؟ حسین جان حسین جان گفتن دیدی؟ اصلا ماها برای ما خیلی جالب بود.
از قربت در اومد بیرون عزاداری ابا عبدالله الحسین. دور بعدی که این عزاداری رونق پیدا کرد با 250 هزار شهید بود که در دفاع مقدس هر کدوم به طور متوسط 4 مرتبه در هر وصیت‌نامه از سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین و عزاداری امام حسین حرف می‌زدند. شما فکر نکنید عزاداری به این راحتی الان به دست شما رسیده. 250 هزار خون بهترین‌ها داده شده، هم نظام باش استوار مونده، هم وصیت‌نامه‌ها که معرف راه شهداست برای امام حسین کار کردن. اینا اونهایی که قبل از انقلاب به عنوان نیروها و عناصر روشنفکر انقلابی میگفتن عزاداری گریه کردن افیون توده هاست و میومدن روزخان میکشتن به جرم روزخانی، میگفتن روزخانی ضد انقلابیگریست و خودشون رو انقلابی میدونستن، بعد تو دفاع مقدس نه، هر کی بهتر گریه میکنه، هر کی بهتر سینه میزنه بهتر دفاع میکنه، بهتر جنگ میکنه. اونایی که تو گوشه و کنار حوزه های علمیه برمیگشتن میگفتن امام حسین نمیدونست شهید میشه، اگه میدونست شهید میشه نمیرفت. بعدم 250 هزار شهید دیدم که اینا جوجه های امام حسین همه میدونن چجوری شهید میشن. نامه نوشت قبل از شهادتش، گفت مادر تو پای گریه امام حسین منو بزرگ کردی، من نمیخوام تو رو تسکین بدم، بدن منو برات میارن. بله شهید نجات جواد بود اسمش، طرفای همین اطراف خیابون نواب که الان دیگه حالا بلواری شده اونجاها می نشست. برادرش منو برد گفتش که فرداش جنازه داداشمه، امشب خونه به هم ریخته است، بیا و یه صحبتی بکن. منم یه بچه طلبه‌ای بودم، همسن و سال خودشون بودم، دبیرستانی بودم، ولی خب گاهی مثلا گپی می‌زدیم و گفتگوی دینی داشتیم. رفتیم تو راه گفتم که داداشت کجا شهید شده، گفت تو کردستان شهید شده. گفتم کردستان که عملیات نبوده، پدافند بوده. گفت آره پدافند بوده. وقت نیروهای بسیج معمولا کمتر پدافند وای میستادن. گفتم عضو کدوم یگان بود؟ گفت سرباز بود. من بیچاره نادان، گفتم حالا سرباز بوده دیگه، سرباز و بسیجی عاشق شهادت خیلی فرق میکنه، حالا شاید یه تفاوتایی باشه. همین میاد دیگه تو دل آدم، آدم حرف مفت گاهی تو ذهنش میاد، باید کنترل بکنه، استغفار بکنه آدم. گفت این نامه داداش من قبل از شهادت شب قبلش نوشته. تو اون نامه نوشته بود مامان من فردا به شهادت میرسم، نمیخوام بگم گریه نکن برای من، میدونم تو مقاوم هستی، تو منو پای گریه امام حسین بزرگ کردی. همین نامه این ورق امتحانی ها بود، اون زمان میگفتیم آچار مثلا یه همچه اندازه. از وسطش به بعد ما تعجب کردم از شهادتش خبر داشته، فرداش میخواد شهید بشه. نوشته بود مامان من مدتی نیومدم تو رو ببینم، تو دوست داری منو ببینی، ولی تو فردا با بدن بی سر من مواجه خواهی شد. مادر آبروی منو جلو زینب کبرا حفظ کن، نشکنی یه وقت هیچی نگی. گفتم برادر چجوری شهید شده؟ گفت کموله اومده سر از بدنش جدا کرده برده. وقت یه نفر که نمیخوام نام حوزه میگره یه وقت خدای نکرده بی حرمت کنم، ولی خب اسم خودشو میذاشت طلبه، میگفت امام حسین نمیدونست شهید میشه. اینا جوجه های امام حسین حتی میدونن چجوری شهید میشن. چون میگه امام حسین خیلی مشکلات بوده ها، رفقا اینجوری دور هم نشسته سینه میزنید عزاداری میکنید، هم بدونید اینا شلیکه، شلیک گلوله است که بعدن بری تو وسط میدون موشک به قلب کفر بزنی اینقدر موثر نیست که اینجا یا حسین میگی، اونجا هم بری بازم یا حسینت موثرتر از گلوله های تو خواهد بود. این گریه هایی که امام صادق علیه السلام اینقدر توصیه کرده، این فریادها و زجه هایی که امام صادق علیه السلام اینقدر توصیه کرده. ما یه زمانی تو تهران یه مبارزاتی داشتیم تو دارن دفاع مقدس، میگونن آقا چرا خب بیشن گریه کنن دیگه، چرا داد میزنن. آقا ما دعای نطبه میآوردیم، آقا اینجا امام صادق میفرماد کسانی که زجه میزنن، کسانی که شیون میکنن، داد میزنن، یعنی چی بشینن گریه بکنن؟ غم عادی نیست غم ابا عبدالله الحسین. بعد دیگه ما مجبور بودیم دیگه. یادم هست
دوران دفاع مقدس من مجبور مطالعه شدم، بعدم ثواب الاعمال شیخ صدوق رو خوندم، اونجا حدود 70 خورده حدیث درباره همین عزاداری ها و محبت اهل بیت و زیارات و اینا هست. یکی از اون روایت ها که تو دوران دفاع مقدس ما این روایت رو جبهه میخوندیم، یه صفحه هست امام صادق تو سجده داره دعا میکنه، گریه میکنه، خدایا این چشمه هایی که برای ما عشق میریزن اینو جدا، این سینه هایی که برای ما میسوزن، آه برای ما میکشن، اینهایی که برای ما داد میزنن، اینهایی که برای ما زجه میزنن، دونه دونه اینها رو جداگانه. بعد میفرماید خدایا من اینها رو به تو میسپارم، تو امانتدار خوبی هستی، اینها رو کنار حوض کوثر بهم برگردون، من خودم از حوض کوثر اینها رو سیراب کنم. کار میشد، رزمنده ها سینه زنی میکردن جلو حضرت امام جان داختن. اصلا این سینه زنی، این رونق عزاداری بوده از قبل، اما اینجوری نبود، اینجوری نبود. باور بفرمایید الان رونقش از دفاع دوران دفاع مقدس بیشتره. حالا دیگه من نمیخوام خیلی چیزا رو بگم، وقتی که آدم شکوه عزاداری های امروز رو میبینه خب یه مقایسه میکنه دیگه، شما بدونید وضعتون الان بهتره. این یعنی امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا به شما عنایت داره، به این جامعه عنایت داره. بودن کسانی که حتی تو جبهه مخالفت میکردن با اینجور عزاداری ها، الان هم هستن همون آدم ها، الان هم از راه بیرون رفتن، میخواستن در برن، اصلا برن پیش اون طرف. ما دیدیم دیگه 20 سال آینده 30 سال آینده اون آدم هایی که یه روزی با سینه زنی محکم برای امام حسین مخالفت میکردن 20 سال بعدش رو دیدیم. این نعمت بزرگ رو پاس بدارید. یک کمی هم از احمق بودن دشمنانمون حرف بزنم، عرض خودم رو تمام بکنم. دشمنان ما خیلی بیشعورن، خیلی عقل نداره. تو رو خدا گوش بدید اینو، یه لحظه گوش بدید، این که اهل بیت فرمودن دشمنان ما از احمقها هستن معناش یعنی چی؟ من امشب برای شما با یه نمونه اثبات کنم. 8 سال تمام جهان تجهیز کردن صدام ملعون رو که به ما حمله کنه، از موشک‌های فرانسوی تا هواپیماهای روسی تا نمیدونم اسلحه‌های این طرفی و اون طرفی عالم، بمب شیمیایی آلمانی، اسلحه‌های مختلف آمریکایی به ما حمله می‌کردن. و ما چی داشتیم؟ ما یک کربلا داشتیم و امام حسین. دقت کنید دوستان من، خواهش می‌کنم این رو به عنوان یه نکته تاریخی ببینید. بمباران تبلیغاتی و روانی سنگین و سهمگینی علیه رزمنده ها بود. تو جبهه ها شما رادیو فارسی گوش میکردی فقط رادیویی بود که عراق برای رزمنده ها پخش میکرد، ایمان و اعتقاد بچه ها رو مورد هجم قرار میداد. بالاخره جنگ بود به تمام معنا، جنگی که نمونش در جهان نبود. بچه ها این طرف یه حسین داشتن، یه فاطمه، یه زهرا داشتن، دو بس. یا زهرا میگفتن یا ابا عبدالله میگفتن، تموم میشد، خط شکسته میشد و ما با یا حسین جبهه ها رو کارش رو رونق میدادیم و میرفتیم جلو. این دیگه تو وصیت نامه های شهدا هم عرض کردم هست، خاطرات جنگ، احدی نمیتونه این رو انکار بکنه. در میدیدیم که میخواست بره حرم ابوالفضل، کفشاشو نامرد در میآورد میرفت، حرمای دیگه با کفش میرفت، حرم ابوالفضل لباس کفشاشو در میآورد. در این وضعیت بود که برای نجات حرم حسین ما بزرگترین جنگ تحمیلی تاریخ معاصر رو به پیروزی رسوندیم. دوستان من، دشمنان ما چقدر احمق هستن، شعور این رو ندارن.
اگر کسی بخواد به حرمی از حرمهای اهل بیت بی احترامی کنه، ما چه خواهیم کرد در جهان؟ اینو نمی فهمن؟ بخی دشمنان ما از احمق ها هستن، یعنی این نگاه کن. بگم فرقش چیه؟ اون زمان جرأت نمی کرد صدام به حرمها بی احترامی کنه، چون می دید غیرت مؤمنان و مسلمانان صد برابر خواهد شد و این جنگ یک شب کارش تمام خواهد شد. می گفت نه، به حرمها کار نداشته باشید. حالا یه عده نادان و احمق پیدا شدن، مستقیم دارن به حرمها می خوان بی احترامی کنن. می دید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دیگه ما مثل دفاع مقدس عمل نمی کنیم. اگر کوچکترین بی احترامی به حرمها بشه، شما مطمئن باشید دشمن رو تا قعر کاخ سفید نابود خواهیم کرد. این اتفاقی است که طبیعتا خواهد افتاد، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. تلاویق با خاک یکسان خواهد شد. تمام مراکز قدرت کفر که پشت سر این اهانت ها و بی احترامی ها به اهل بیت هستن نابود خواهند شد و شما این رو در تاریخ خواهید دید. کی اسلحه میده؟ ما میدونیم اینا رو جریان وهابی از ریشش انگلیسیه. ما اون بریتانیای کبیری که دیگه صغیر و حقیر شده رو نابود خواهیم کرد اگر اینها به جسارتهای خودشون ادامه خواهند داد. و این رجز نیست دوستان من، این خبره. من شما میگم خبره، این خبره من دارم به شما میدم. شما ببینید با چشمهای باز این چه خبر میشه عالم. اگر کفر میخواد برای همیشه خودش نابود کنه، یا علی ما هستیم، اینا داریم میبینیم دیگه. اگر میخواد کفر میخواد کاری بکنه که همه جهان همه عالم برای حسین سینه بزنن، یا علی نزدیک بشه به حرم حضرت زینب، یه گلوله به سمت حرم زینب سلام الله علیها شلیک بکنه، تمام کاخ و بنیان و ریششون رو خدا نابود خواهد کرد به دست ما و به دست همه مؤمنان و مسلمانان، بلکه انسانهای آزاده. مگه نبود اون شهید مسیحی که اومد از حرم حضرت سکینه بنت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دفاع کرد و به شهادت رسید؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یه بار دیگه معادله رو دوباره مرور کنیم. صدامی که اومد به ایران حمله کرد، با رعایت احترام ظاهری که برای حرم اهل بیت داشت، ما زدیم نابودش کردیم. اگه میخواست بی احترامی کنه چی کار میکردیم؟ ما یه همچی ملتی هستیم، مقابل چشم ما نمیشه به حرم اهل بیت بی احترامی کرد. بی احترامی کنن، ما دیگه این دفعه اینجوری نیست که با یه قبیله و یه قوم و یه گروه تروریستی و یه جریان مافیایی برخورد بکنیم. ما ریشه کفر رو برای همیشه میکنیم تا خودشون هم خلاص بشن دیگه، دمدمای احتضارشون جون نکنن. این اتفاقی است که طبیعتاً خواهد افتاد. برای اینکه شما باور کنید این اتفاق طبیعتاً میفته، دو تا خاطره براتون بگم. تو من برای دیگم سالهای گذشته گفتم، یکیش مال پارسال یکیش مال امسال. این دو تا خاطره رو تحویل بگیرید دوستان من. فقط من به شما بگم آی سین زنای امام حسین، عقب نیفتید. از چی عقب نیفتید؟ بذارید این دو تا خاطره رو بگم. پارسال بنده حج مشرف نبودم، پیار سال حج مشرف بودم. صحرای مشعر کجاست؟ از عرفه که در میان تو بیابون مشعر اونجا میمونن، آفتاب که طلوع میکنه رد میشن، از مرز منا وارد منا میشن برای سنگ زدن و برای قربانی کردن و اون صحرای منا. شب مشعر یه شب ویژه است که باید یه شب اونجا بیتوته کنن حاجی ها. شب عجیبیه. ما نشسته بودیم با یه گروهی
از اون کاروانمون که کنار هم دیگه بودیم، حالا یکی نماز میخونه، یکی قرآن میخونه، یه صفای خاصی داره. میخوام میگم صفای خاص اون شب رو ببینید برای چی دارم عرض میکنم. هر کی دیگه بهترین عبادت هایی که بلده انجام میده. از جلوی ما یکی از این مسلمان ها جوونی بود، مثلا بهش میومد 20 سالش 23-24 سالش باشه، عبور میکرد تا ما رو برگشت نگاه کرد، اومد گفت میخوام یه مسئله سوال کنم. هدفون تو گوششه، موبایلم تو جیبشه، با لباس احرام، همه احرام دارن، یه اونجا محرمن همه. سوالشو گفت من به انگلیسی بلدم صحبت بکنم. اتفاقا کسی که کنار ما نشسته بود و انگلیسی بلد بود و سوالشو پرسید و ترجمه کرد و جواب دادیم و بهش گفتم ازش بپرس، عربی هم بلد نبود چه برسه به فارسی، بهش گفتم ازش بپرس مذهبت چیه، چرا ما ازش پرسید مذهبت چیه که هم رفیق بشیم مثلا ببینیم میتونیم گفتگویی بکنیم. گفت مگه شما ایرانی نیستی؟ گفت چرا ایرانی هستی؟ گفت من مقلد آقا هستم دیگه. حالا با تعابیر خودش میگفت. گفتم خب من خوشحال شدیم، تحویلش گرفتیم، هدفون رو از گوشش در آورد، گفت اینو گوش بکنید تا من برم تجدید وضو کنم بیام. ما گوش کردیم، این نوحه های ایرانی داره گوش میکنه. موبایل داشت یه کمی گشتیم، این واقعا همی یه دونه است، دیدیم حدود 100 خورده این موبایل این نوحه ها توشه. برگشت گفتیم شما فارسی بلدی؟ گفت نه. گفتیم اینا چیه گوش میکنی؟ گفت این زندگی منه، من فقط میدونم اینا دارن در مورد حسین و زینب کبرا میخونند و سینه میزنن، همین میدونم. یعنی نوحه های از مده هایی که من بعضا اسماشون هم ممکنه خوب بلد نباشم، نشنستم این مال کدومی که از مده های تو تهرون که شما شاید همه تون تو موبایلتون یه همچی کلکسیونی نداشته باشید، اون داشت. یکی از رفقامو اولش گفت منم چند تا نوحه دارم بهش بدم، بعد میدیم ما هفتش تا هر کدوم بیشتر نوحه نداره، موسد و خورده این نوحه داره. اهل نیجریه، فارسی بلد نیست، عربی خیلی سخت حرف میزد. ما توی کاروانی بودیم با جمعی رفته بودیم که به اون جمع تو اون جمع کارگردانهایی هم حضور داشتن. بهشون میگفتم آقا تو هر کجای عالم خواستید از اسلام حرف بزنید، از حسین حرف بزنید، باور نمیکرد حرف منو. میگفت این حاج آقا روزه خونه، میدونید یه همه هرکی کار خودشو میگه دیگه. اینو که دید حاج آقا میگفتی تو از حسین حرف بزن، نگاه کن. این قصه گذشت. ماه رمضان سال گذشته بنده بیمارستان مجبور شدم برم، تو خونه افتادم. یکی دو روز آخر ماه رمضان یکی از رفقا زنگ زد، از پسرهای یکی از مسئولین کشورم هست، اونم بسیجیه، یعنی باباش هم بسیجیه، اومد و گفت من رفتم روسیه برای مسلمان ها یه مستند بسازم. با یه پدیده عجیبی مواجه شدم، با جلساتی که اونجا اهالی روسیه میان، یک کسی درباره اربعین امام حسین با عکسایی که از پیاده روی انداخته توضیح میده، یکی از سرگرمی ها و موضوعات مرتبطه اونجاست. رفتم اونجا با یه جوان آشنا شدم، با خودم آوردمش ایران، باید ببینیش. جوان روسیه، مسلمون هم نیست، عاشق امام حسینه، اومد خونمون. الان فیلمش هست، میخوان چند وقتی که شاید تنظیم کردن مستند بسازن از این آدم پخش کنن، شاید ببینید. من قصهشو قبلا بهتون گفته باشم. گفتم شما چجوری با امام حسین آشنا شدی؟ گفت من پای اخبار یورو نیوز بودم، شبکه اروپا، سراسری اروپا. یه برگشت گفتش که امروز رو بهش میگن عاشورا، گروهی از مسلمان ها برای کسی به نام حسین پسر رسول خداست عزاداری میکنن. اینو گفت، بعد یه کمی از این عزاداری های تهرون و دسته های عزاداری نشون دادن. من همچین اونا رو من نمیشنونم پیغمبر که اسلام چیه، امام حسین چیه، حالا من اینا رو شما این با زبان خودم توضیح میدم. اینا داشتن سنج و تبل و دهل و سینه و حسین حسین رو میزدن، خودشون میرفتن، قلب من تکون خورد. اخبار تموم شد، اومدم پای اینترنت گشتم، حسین، فقط حسین یادم مونده بود. حسین، صدام حسین، حسین شاه اردن، حسین باراک اوباما، همه اینا رو سرچ کردم، دیدم اینا نیست. اون حسینی که من میخوام یه حسین دیگه از سینه میزدن. رسیدم به عزاداری امام حسین. بعد اون لوحه ها رو برداشتم ریختم توی موبایلم، اصلا حالا نمیدونم اینا به چه زبونی هست، فقط قلب منو تکون میداد. گفتم احساس چی بود وقتی اینا رو گوش میکردی؟ این عبارتشه، به زبان روسی میگفت، رفیق ما برای ما ترجمه میکرد. میگفت وقتی من هدفون رو میذارم تو گوشم، این نوحه ها رو، این حالا اون که نمیدونه نوحه هست، اینا رو میشنوم، زمستان در حد سیبری روسیه برام میشه بهار، برام میشه تابستان، فصلها برام عوض میشه. مادرم فهمیده من با یه ترانه های آشنا شدم که منقلبم میکنه. الان تنها آرزوم اینه که درسم رو تموم بکنم، اون اربعینی که میگن همه پیاده میرن حسین رو زیارت کنن، منم برم زیارت کنم. دقت کنید، این حسین یه روزی جهان رو خواهد گرفت، قبل از این که امام زمان ظهور کنن. باید قبلش باشه. میدونید چرا؟ چون امام زمان میاد تکیه به خانه کعبه میده، میگه الا یا اهل العالم، من پسر آن حسینی هستم، قتلوه و عطشانا. پس اون حسین رو باید همه بشناسن. آقا شما کی هستی؟ من پسر فلانی هستم. میشناسی که؟ ببین میشناسی. بچه ها حسین رو به همه اهل عالم معرفی کنی. حسین علیه السلام هم با صاف بایستادن و نگاه کردن و یه دوتا دردونه عشق ریختن هم معرفی نمیشه. امام فرمود مکتبی که پاش سر و سینه زدن نداشته باشه میمیره. دسته عزاداری باید راه انداخت. من آرزوم یه روزی تو تهران این جلسات پرشور بریزن تو خیابونا. الان خودت داری صفا میکنی، شهر رو باید پاک کنی، نورت رو باید ساطع کنی. وقتش بشه انشالله دسته های عزاداری یه کمی رونقش کمه. با من گله خودم رو عرض کنم، خیلی حضرت امام به دسته های عزاداری اهمیت میداد. این امام حسینی ها همه دنبال حال کردن خودشونن. لا یه جایی باشه سیر سینه بزنیم، خیابون چی میشه؟ شهر چی میشه؟ آسمان ها و کهکشان ها که میخوان نگاه بکنن چی میشه؟ بله یکمی سختره تو خیابون سینه زدن. هزار نفرم باشید داد بزنید، صدات به جایی نمیرسه، توی جمع بسته حسابی صدات میپیچه. ولی صداتو بذار همه بشنون، بذار سنگها، دیوارها، ابرها، آسمانها، ستارها بشنون صدای تو رو. تموم شد حرف من. اون وقتی که بچه های حسین و تازیانه میزدن اینا داد میزدن تو کربلا، صداشون رو کسی نمیشنید، فقط صداشون رو زینب میشنید که میرفت دوان دوان سراغ اونها، یکی یکی اونها رو میابرد. زینب همه کاره کربلاست. نمیدونم یعنی مقدمات ظهور رو هم حرم حضرت زینب میخواد فراهم کنه. این خدا برکت داده به این دختر فاطمه زهرا. امام حسین همه دارایی های خودش رو به زینب سپرد. یه زینب هر چی هست دست توه، من نمیدونم چی کار میکنی. ظاهرن امام زمان هم هر چی میخواد داشته باشه رو میخواد از دست زینبش بگیره. جهان حسینی خواهد شد. یه بار رفته دارم یه کشوری تو آفریقا، اونا نمیدونستن سنی هستن یا شیعه، توی روستاهاشون سالها قبل، ده 15 سال قبل، بابا گفتیم چجوری اسلام معرفی کنیم، مثلا کاری به این چیزاش هم نداشتن، با نماز اینا هم زیاد آشنا نبودن، خیلی محرومیت فراوان بود 17-18 سال پیش. بعد ما مونده بودیم چجوری بحث رو از کجا شروع کنیم. یه دفعه دیدم یکی از دختر بچه هاش رو صدا زد، زینب، زینب بیاییم بر زینب. گفتم این زینب اسم کی باشید رو بچه تون؟ ما نمیدونیم، ولی میدونیم که زینب خواهر کسیه به نام حسین. مونده همین براش مونده، همین نگه میداریم. ما هم بیشتر از این چیزی نمیدونیم. نه آقا ما حضرت زهرا میشناسیم، ما پیغمبر میشناسیم. خب اینا دیگه کارهای حضرت زینبه. زینب بود که دست ما رو گرفت بود کنار گودی قتلگاه، از اونجا با همه آشنا کرد. ما ریزه خور خان حضرت زینبیم. چند تا دعا کنم، نمیدونم روزه هم بخونم ابی نداره، یکی دو تا دعا کنم. خدایا روزی همه عالم رو آشنا و عاشق با حسین خواهی کرد، ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. خدایا هر چه دشمنان ما مکر میکنن، مکرشون رو موجب نابودی خودشون بگردان. آن این مملکت اسلامی زیر سایه رهبر عزیز انقلابمون بر عزتش بیفزای. مظلومان عالم الان از سایه خلاصی عنایت بفرما. در فرج آقامون به حق گریه هایی که برای حضرت زینب میشه، خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. من عذرخواهی میکنم، میخوام یکم بعد روزه بخونم، ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم. الان حال شما رو من دارم میبینم دیگه، درسته؟ دشمنم غلط میکنه به حرم حضرت زینب بخواد جسارت بکنه. اما اگر الان خبر بدن، خدا نکنه یه همچه اخباری بیادا، الان بیان به شما خبر بدن که آقا حرم حضرت زینب رو آتش زدن، به شما بر نمیخوره؟ میخوایی برید خونه چجوری میرید خونه؟ به کسی سر راهت برسه بگه حرم دختر امیرالمومنینتون هم که آتیش زدن آتیش نمیگیری؟ شب میخوابی راحت؟ هی به در و دیوار نمی کنی خودتون، میگی من باید چیکار کنم؟ حرم و آتیش زدن، نه چادر زینب و حرم و آتیش زدن، حرم و نه خیمه زینب و چی شد کربلا؟ چی شد کربلا؟ شما چه روزه هایی میشنوید؟ برای چه روزه هایی ناله میزنیم؟ الان دیگه میشه برای شما روزه خون بگن با تازیانه زینب کبرا رو زدن؟ میشه برای شما دیگه این روزه ها رو خون؟ به خدا روز به روز بیتاقت تر میشی، من میدونم، و روزی خواهد رسید که اینقدر بیتاقت بشی تو روزه که نتونن برات روزه بخونن. اون روز دیگه مطمئن باش آقامون میاد دلها رو آرام خواهد کرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين.